مصبح یک شست جناب آقای خزعلی، موضوع درس تفسیر موضوعی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما وصيه الثاني عشر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، روحي فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى. بحث در اطراف علم انسان بود، از ابزار و آلاتی که خداوند مقرر فرموده است. اول علم عادی از راه چشم و گوش و دل، البته چشم و گوش دو حاسه بسیار مهم و منبع اطلاعات کثیر است، و الا ما بقی حواس مثل ذائقه، شامه، لامسه، اینها هم برای علم انسان ابزارند و راه. ما مزه ها را دیگر نه از راه چشم، نه از راه گوش، بلکه از راه ذوق و ذائقه درک میکنیم. بوها را از راه شامه، زبری، نرمی، سردی، گرمی، از راه لامسه، و اینها پاره ای از معلومات ما را تشکیل میدهد. ابزار و آلاتش هم اینهاست، ولی چون نسبت به مسموعات و مبصرات کمند و عمده راه معلومات ما چشم و گوش است، از این جهت اون دو ذکر شده، و الا مطالب دیگر هم تذکر داده شده که مربوط به اون سه حاسه است. پس سر اینه. این مال اول. دوم راه الهام بود، راه الهام که یک بینش شخصی در موضوعات به انسان داده می شود و در موضوعات مشتبه گاه راه گشایی می شود که خاص انسان ملهم است. این الهام گاه مستقیم عنایت خداست، ولو طرف آدم لایق و صالحی نباشد، اما خداوند عنایت دارد برای افراد دیگر، همون گونه که درباره دانشمندان در بحث قبل مواردی ذکر شد که از الهام منبع علوم جدید و اکتشافات نوی شده بودند. یا مثلا اون بچه کوچه که برای حضرت یوسف در خانه عزیز مصر شهادت داد، بچه کوچک شیرخوار صلاحیت خودش منظور نیست، بلکه از اون مسیر خداوند برای عبد صالحی از عبادش میخواد کاری انجام بدهد. یا مادر موسی هم خودش صالح بوده، هم برای صلاح موسی خداوند الهام میدهد به مادر موسی، چنین کن چنان کن، بچه را شیر بده، ان ارضعی فاذا خفت علی فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. شیرش بده، در جعبه بنه، به روی دریا روانه کن، نترس، بیمناک و اندوهگین مباش، ما او را به تو رد خواهیم کرد. و یکی از رسول و فرستادگان به سوی خلقش خواهیم نمود. خب این پیغمبر نیست، مادر موسی است، زنیست محترم و صالح، اما پیغمبری که به وسیله فرشته وحی بگیرد نیست، اما مورد الهام خداوند متعال است. جوشش درونی هست اما عادی نیست. یه وقت در انسان چیزی القا می شود، این رو قبلم گفتم، در پای همین درس های تفسیر بود، یک کسی که الانم هست در قم صحبت می کردیم گفت من نشسته بودم تو خانه، یک وقت به ذهنم افتاد الان خواهرم در میزند میگوید بشتاب، عمویت در مدرسه سکته کرده است. یه جوشش درونی با این جور در نمیاد، القائه. میگه همینقدر به ذهن عبور کرد در زدن، رفتم دم در، دم خواهرم، گفت زود برو، عمو در مدرسه سکته کرده است. این چه جوششی است که شاید افکاری در ذهن من بوده، مقدماتی بوده، چنین جوشیدن گرفته. نیست، بحث الان خواهرم میآید در میزند، یه عموت در مدرسه سکته کرده، اینا جوشیدن نیست، الهاماتی است از خارج القا میشه. الهام دیگه، اینا الهام، نه وحی با فرشته. بله الهام کار بکن، الان منده فوری میگه روشن شدم، بدرم افتاد، مثل همین الان خواهرت میاد چی میگه، این مطلبی است از خارج دارم. اونجا مادر موسی همجور در ذهن میشه، نه که فرشته آمده در ذهن میفته، اونجا فرشته نیامده، این همینه. اینا رو میگن الهامات. و او حاربک الالنهل انتخذی من الجبال بیوتا. البته ممکنه جزء غریزه باشه، ممکنه باز الهام و افهام باشه. خداوند به زنبور عسل این الهام رو داد که از کوه‌ها و درختان برای خودت لانه اتخاذ کن و از شیره گلها و گیاهان تغذیه کن، عسل فراهم ساز. ممکنه این الهام غریزی باشه، در ذاتش نهادن که مسیر زندگیش اینه، قوی این است. ممکنم هست نه، این چیزیست بود القا میشه. حالا در اونجا ما چون احتمال غریزه بودنش رو قوی میدونیم شاهد نمیاریم، اما قضیه مادر موسی بچه‌ات را چنین بکن چنان بکن، این مطلب غریزه ای نیست، الهامه. این جاهایی که به نفع دیگران کاری واقع می شود، طرف می خواد صالح باشد، می خواد طالح، اما گاه صلاحیت طرف و رشد طرف اقتضا می کند با خدا در رابطه باشد. و بعضی از روایات در بحث قبل گفته شد، باز یکی دو روایت در این باره تذکر داده می شه. ضمناً یک روایت اون روز خونده شد که از زین العابدین علیه السلام سوال کردند از بعضی مسائل، حضرت جواب دادند، دوباره سائل برگشت برای پرسش مسائل دیگر، حضرت فرمود نپرسید و اگر چیزی را پرسیدید عمل بکنید، اگر قبل از عمل بیایید بپرسید، این سوالات زیاد و انباشته شدن مسائل بدون عمل انسان رو به کفر و تیرگی میکشونه. این رو یکی از دوستان خواسته بود که روایت رو بیاریم، نوشتم جلد اول کافی اصول صفحه 44 باب استعمال علم خبر چهارم. جاء رجل الى علی ابن الحسین علیه السلام فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل عن مثلها. دوباره بازگشت از مثل اون مسائل باز بپرسد. فقال علیه السلام مکتوب فی الانجیل، در کتاب آسمانی انجیل نوشته شده لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم، اون چرا نمیدانید دنبال علمش نروید مادامی که به علم سابقتون عمل نکردید. فَإِنَّ الْعِلْمَ اِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ، اگر به علم عمل نشود لم يزدد صاحبه الا كفرا ولم يزدد من الله الا بعدا، صاحب اون علم به کفر و تیرگی و کفران نعمت یا کفر و انکار و جهود نزدیک میشه، زیاد نمی کند جز کفر را، ولم يزدد من الله الا بعدا. این راجع به این بود که اگر انسان به علمش عمل کرد و خود را آماده کرد برای الهام آماده میشه، نقطه مقابل اگر علم را پشت سر نهاد به کفر نزدیک میشه. و اتفاقا آیه از قرآن این حدیث را کامل تأیید میکند و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب، کسی که نعمت خدا را تبدیل کنه، علمی که برای عمله، عمل نکنه، خدا شدید العقاب، یعنی به مرزی نزدیک شده که از خدا دور شده، به کفر نزدیک. فإن الله شدید العقاب. این راجع به اون زمینه. اما حالا زمینه بالا آمد، عمل کرد، به خدا نزدیک شد، تقرب جست تا اونجا که محبوب خدا شد. در اون روایت که از بخاری و از وسائل نقل شد فرمود من دوست او می شدم فاذا احببتو کنت سمعه الذی یسمع به. این روایت رو هم داشته باشید از نهج البلاغه این مطلب رو. نهج البلاغه طبع مطبعه استقامت مصر، سه جزئه، جزء دوم صفحه 237، خطبه 220، اگه شماره ها درست باشه، شمارش غلطه، 217 است ولی اشتباهی واقع شده که اصل خطبه 220 است. و ما برهل الله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. دائم چین بوده و ما بره منفک نشده، دائم چین بوده و ما بره لله عزت آلاؤه، برای خدا که نعمتهایش دامندار و عزیز و پیروزمنده است. فی البرهت بعد البرهه، در پاره از زمان بعد از پاره از زمان، و فی ازمان الفترات و در هنگام فاصله های بین دو پیغمبر، پیغمبران، و فی ازمان الفترات عباد، دائم برای خدا بندگانی بوده است که ناجاهم فی فکرهم، خدا با اونها نجوایی در فکرشون داشته، مطالبی را در فکر اونها میانداخته. این خیلی جالبه از دو جهت، که الهام را راجع به بندگان خاص قرار میده، یک، دوم در بحث این که دائما یک حجتی بر سر مردم هست، پس با فترت چه میکنیم؟ فاصله بین عیسی و پیغمبر صلوات الله علیه ما، و جایی که وسیع هم نباشه، بالا سر وسیع پیغمبر نباشه. اینجا رو روشن میکند امیرالمؤمنین علیه السلام که بندگانی را خداوند مناجات در افکارشون و مطلب سری در اندیشهشون میفکند و اینها مشعل بودند برای دیگران و چراغ راه برای در ظلمات موندگان. ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، در اون صاحب عقلشون، در مغزشون، در روحشون خداوند سخن میگفت. فاستصبحوا بنور یقده، اینها به این حالت در آمدن، به یک نور بیداری فل ابصار و الاسماء و الافئده، در دیده و در گوش و در دل نور بیداری داشتن، دیگران خواب زده ولی اینها بیدار. یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه، به ایام نعمت و نقمت، به ایام مهنت و منحت، به هر دو خوبی و بدی تذکر می دادن. و یخوفون مقامه، مقام خدا، مقام عدل، مقام میزانداری و حسابرسی. یخوفون مقامه به منزلت العدل فی الفلوات، اینان به منزله دلیلان راه در بیابانهایی که راه گم است. به منزلت العدل فی الفلوات، من اخذ القصد، اگر کسی را می دیدن به راه عدل و اقتصاد و میان روی می رود، حمدوا الیه طریقه و بشروه به نجات، بشارتش می دادن به نجات و راهش را می پسندیدن، می ستودند. و من اخذ یمینا و شمالا، و کسانی که به چپ یا به راست می رفتن، ذموا الیه طریق، راهش را مذمت می کردن. و حذروه من الهلکه، او را از هلاکت تحذیر و برحذر می داشتن. و کانو کذالک، اونها بودند این چنین با این حالت، مسابیه تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات، چراغ‌های مشتعل این تیرگی‌ها بودند و دلیل راه این راه‌های شبهناک. این یکی در خطبه 220، دیگری خطبه 85 جلد اول 149 صفحه 149. عباد الله، ان من احب عباد الله الی، انشاءالله در این معهدی که قم مرکز قیام و شور و انقلاب و مشعلی برای مردم تا اقصا روستا که وعده شده در آخر زمان از قم علم پراکنده می شود تا اقصا روستا، و اگر این افتخار را خدا نصیب ما کرده باشد که ما چون زنبور عسل بر گلوگاه گلهای آیات و روایات بنشینیم و شهد اونها را بمکیم و از فیه شفاء للناس برای دردهای بی درمان مردم شفایی ببریم، سهیم هستیم در خدمات پیغمبر و آل پیغمبر علیهم السلام. و اگر یک کس با بیان انسان هدایت شود، به تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و آله، بهتر است از اون که خورشید بر اون تافته، یعنی انسان در اختیارش اموال زمین باشد و انفاق کند برای مردم، اون که خورشید بر اون تافته. اگه یک نفر انسان هدایت شود، از همه اینها بهتر است، چون اعتقادش را رشد دادید. اگر از مال دنیا دادید، اقتصادش را رشد دادید، ولی این اعتقاد رشد پیدا بکند، بهتر است از اون چه خورشید بر اون بتابد. اینجا که در قمی و میخواهید انشاءالله قیام اعتقادی را برای مردم اعلام بکنید، ارائه دهید و اونها را دعوت کنید، اول خودتون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، اول خود انسان بچشد در یابد تا به دیگران بچشاند و در یابند. اول انسان خودش باید مایه‌ای داشته باشه، و زمین این مایه را خود امیرالمؤمنین علیه السلام در این فراز از نهج البلاغه بیان می‌کند. عباد الله، ان من احب عباد الله الی، بهترین و محبوبترین بندگان نزد خدا، عبدن اعانه الله علی نفسه، بنده است که خدا او را بر علیه خودش، یعنی بر علیه لجام گسیختگی، بر علیه غرایزی که مهار نشده، و الا بر علیه خودش دین آمده به الله انسان کار کنه، نه به علیه اون حرکات ناهوشیار و انگیزه های لجام گسیخته که انشاءالله در بحث غرایز انسان از بحث علم خارج بشیم، بحث مفصلی است درباره غرایز صحبت خواهد شد انشاءالله. اعانه الله علی نفسه فاستشعر الحزن و تجلب الخوف. شعارش لباس زیرینش، جلبابش لباس سراسری روئینش، یکی حزن زیرین یکی خوف از روئین، یعنی مثل آدم های بی حساب که بی خود شاد باشه بی بند و بار باشه نیز، دقیق است، محزون، غمناک، مبادا از حدود و از مرز بندی خارج شود. فاستشعر الحزن و تجلب الخوف، دائم نسبت به آینده خوفناک، نسبت به گذشته و قصورات یا تقصیرات محزونه. زیرین حزن نسبت به گذشته، روئین خوف نسبت به آینده. فاستشعر الحزن و تجلب الخوف، دائم بین گذشته و آینده خائف من چه کرده ام و چه میتوانم بکنم و چه از دست من برخلاف صادر شده و جواب خدا را چه بدهم. این حسابگر فزهر مصباح الهدى فی قلبه، زهره با زه، درخشنده می شود چراغ هدایت در دلش. و اعد القرار لیوم نازل به، قرار مقدمات مهمانی است، قبل از نهارگاه چیزی برای انسان میارن و رو میگن قرار، مقدمات پذیرش خود را برای اون روزی که برش نازل می شود آماده کرده. فقرب علی نفسه البعید، اون چه دیگران دور می دانند و مهلتش را زیاد می بینند او بر خودش نزدیک کرده، آجال و امثال اینها. و هونش شدید، سختی ها را بر خود نرم کرده. نظره فابصر، نگاه میکنه و با نگاهش میبیند چیزی که دیگران نمیبینند، دقیقه. نظره فابصر و ذکره فاستکثر، بیاد خدا میفتد و ذکر را اکثار میکنه، زیاد بر زبان و بر دل جاری میکنه. و توا من عذب فرات سهلت لهو مواردو، سیراب میشود از آب شیرین گوارا که برای او ورودگاهش سهل شده، برای دیگران سخته، برای او سهله. فشرب نهلا، آشامیده است به اندازه سیراب شدن. و سلک سبیلا جددا، پیموده راهی هموار. قد خلع سرابیل شهوات، پیراهن شهواتی که انسان رو مست شهوات میکنه از تن بدر کرده، پیراهن دیگری پوشیده. و تخلا من الهموم، از هموم حیوانی، از هموم کوتاه بینی، از قصه های دنیوی تخلا. الا همن واحدن انفرد به، جز یک هم که او را ویژه خود قرار داده و خود را در انحصار اون هم قرار داده است، همه انجام وظایف و قرب به او. فخرج من صفت الاما، از صفت کوری خارج شده است. و مشارکت اهل الهوا، از مشارکت کار هواپرستان سهم خود را بریده و خارج شده. و ساره، اینجا و ساره، من مفاتیح ابواب الهدى و مغالیق ابواب الردى، گردیده است از کلیدهای درهای هدایت و قفلهای درهای ردا و زلالت. این هر جا زلالت میبندد، هر جا هدایت باز میکند. این عنایتی است که خداوند به بندگانش دارد، نه مربوط به این علم سمع و بصر و دل، نه مربوط به آمدن فرشته است. در میان بندگان خدا یک چیزها هست و گاه به وسیله ارواحی هم این معانی القا می شود، گایم نه، القا در دل. این عرض کردم هم اول بحث هم در آخر بحث گذشته که گاه این الهام برای نفع شخص باید صالح باشد، اما گاه این نه نوار است برای دیگران، کلامی در این نوار میفته که دیگران استفاده کنند، خود نوار کاری نیست. گاه یه فرد کاری نیست اما به او القا میشه مطلب برای دیگران. ولذا دانشمندانی عرض شد مورد الهامند، چون خدا فرموده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. آیات که میخواد واقع بشه مجرا داره، راه داره، دیگران این ابزار و وسائل رو دارن، کشورهای اسلامی نداشتن. خداوند از اونجا که وسائل و ابزار در اختیار اونها هست قرار میده، خود اونام اعتراف میکنن که این مال ما نبود، این مطلب دیگه بود. و گاهی نه، خود این الان ناصالحه ولی رو به صلاح داره میره، یه الهام بهش میشه. هور میگوید وقتی من گرفتم ورقه رو از عبیدالله از قصر پایین آمدم برای جلوگیری از ابی عبدالله، جلوگیری ابی عبدالله، به من گفتن ابشر بالجنه. برگشتم این طرف اون طرف نگاه کردم کسی نیست، شیطانه میخواد من رو گول بزنه. من دارم میرم جلو پسر زهرا رو بگیرم، ابشر بالجنه روز آسیه در برخور اونجا گفت. گفت حالا فهمیدم درست بودم، مسیر به جایی میان بده خودم متوجه نبودم، حالا فهمیدم از پله های دارالاماره که پایین میان بدم این حرف درست بوده. اون روز میگفتم مال شیطانه، اما حالا فهمیدم الهام رحمانی بوده، من از غایت مسیر خبر نداشتم. میگه برگشتم دم کسی نیست ولی به من گفته شد ابشر بالجنه. و از این قبیل زیاده، چون اگه خیلی بمانیم بحثمون طولانی میشه. خود بنده به کسانی برخورد کردم که اینا در همین تهران در بیمارستان از فضل عظیم در بیمارستان از روی تخت برخواسته بودن و صدا داشت میامد به گوش، در خواب دیده بود، فوری از سر تخت پاشد، گفت صدا داره میاد و همون صدا باعث شفا شد. دو روز دیگه بعد میمرد. بعد بهش گفتن پاشو، تو را باکی نیست، بیماری قلب بود، دو روز دیگه بعد میمرد. بعد دیگه اون قشنگ از پلان میرفت بالا و دکترهایم که اعتقاد به جایی نداشتن پیرنش پاره پاره کردن. مال 7 سال 8 سال پیش که اومد پیش من، گفت چند روز دارم دنبال تو میگردم برای این قضیه که من در خواب دیدم حضرت رضا علیه السلام رو آمد و قلب من داشت دیگه از کار میفتاد، دست کشید و فرمود پاشو، تو را باکی نیست. از هیبت این خواب از خواب پریدم، آقا رو ندیدم ولی صدا داشت میامد، در بیداری صدا میامد پاشو، تو را باکی نیست. فهمیدم قلب خوب شده، قلبی که دو روز دیگه باید از کار بیفته، بعد دیدم بله خوب شده و مرخصش کردم. این میخواستم اینقدر جسته و گریخته بگویم یه چین مطالبی هست، در اروپا هم هست، در کشورهای اسلامی هم هست، برای صالحین هم هست، برای طالحین هم هست، یک مطلبی است و نباید این در بسته شود. و بندگان عزیز خدا این رو دارند، در میان شما بوده، بعضی شما درک نکردید، بعضی هنوز گوشه کنار هستند، پیر مردان که الان هم دارند اینا، خداوند گاهی بهشون الهام میده و مطالبی رو میگیرند و عمده این است که صالحان و اهل علم و اهل فضل تو گرداب و منجلاب غرق نشن، میخوان دیگران رو نجات بدن اول خودشون رو. تو این هوا و هوس و نام و نان و مکاتب و روش ها و غرق نشن، راه رو بگیرن جلو بروند. خداوند متکفل هدایت اونهاست و متکفل هدایت هر کس در هر عصر با هر اسلوب. از این بگذاریم، عمده مطلب سوم ماست وحیه. رب که الان نه
بعد
قواب آخه وحی که معمولا هست به وسیله فرشته است یا چیزهایی بر خلاف عادت القا بشه، اما یه غریزه ای بود، یه الهامی است که برای اونا جزء غریزه است. و یعنی گفتن شیء خفی، اصلا وحی چلو بیان میکنیم چیزی خفیان الغا شد بهش میگن وحی. در ماده وحی این شما صحبت خواهیم کرد، الان در آستانه همین بحثیم، در بحث بعدی انشاءالله وحی را از نظر لغت بیان میکنیم که اصلا وحی انداختن شیء خفی است، القاء شیء خفی است و الهام یکی از مصادیقشه. وحی در انبیا یکی از مصادیقشه، منتهی وحی گاهی بدون فرشته است و گاهی با فرشته، ولی الهام دائما بدون فرشته است. رضا برای یه نهر یه فرشته نیامده، رضا الهام تعبیر میکنه. حالا مطلب سوم از علم بشر که این مهمه، مطلب آمدن وحی مستقیم از بالا و منظم و روی یک خط و فراگیر جمیع مسائل مورد حاجت و اصلا تنظیم کننده برنامه زندگی، به طوری که اگر این نباشد زندگی انسانی فلج است، زندگی حیوان فلج نیست، رو الهام غریزی سیر رو ادامه میدهد. اما زندگی انسانی با اون استعدادهای ناشکوفا و در معرض شکوفایی اون فلج میشه، اون به خسران بشر تمام میشه، که اگر حیوان می بود خطاش یا نبود یا کم بود، اما حالا که انسان شده اگر نبی نیاید خزی است و ذلت، اگر نبی آمد بلند نامی است و عزت. لذا ثم رددناه اسفل سافلین، اینی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اگر نبی نیامد اسفل سافلینه این انسان. ولقد کرمنا بنی آدم، اگر نبی نیاید ان الانسان لفی خسر، این انسان که مسجود ملائکه است اگر نبی نیاید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، چنون در تذبذب خیر متزلزلش میکنه، شر متزلزلش میکنه، ثبات نداره، ثباتش فقط منوط است به آمدن نبی. و این کار شماست، لباس شما و کار شما ادامه این موضوعه. و مدتی است که غرب از راه اکتشافات و به دست آوردن قوانینی از طبیعت و منظمم به دست آورده، غرش کرده و یورش حمله شدید که هرچه هست اگر از راه آزمایش و مشاهده به دست نیاد چیزی نیست. و الان شما در برابر این مکتب مادی جبهه گیری کردید و اونها هم در برابر شما جبهه گیری، بعد از این عهده بر بیارید که بهشون بفهمید مکتبتون ناقصه، خیلی هم ناقصه، اصلا نمیتونید با انبیا روبرو بشید، نه این بچه هاشون و پادوهاشون انیشتن ها و نیوتون ها نمیتوانن روبرو بشن و تمامشون حتما نیازمند به نبیین تمام. این رو باید انشاءالله در این علمی که دارید و تکیگاهتون اینه، این رو باید از عهده بر بیایید. و بنده هم به سهم خودم به فضل الهی دارم کتاب هایی که لازمه در این باره براتون مطالعه میکنم، خلاصه گیری میکنم و بعد با آدرس خلاصه هاشو به شما میدم، شما هم مشغول کار باشید و مسائل رو بگیرید که با یه نفر روبرو میشید بدون شعار با ادله ذکر کنید که اصلا علم غرب به درد زندگی، زندگی انسانی اصلا نمیخوره و خود دانشمندانشون هم معترفن به این معنا. دیگران که زود گرم میشند ندایی دارند نابجا، اما اشخاص پخته نه. در این باره میبینیم در سوره طه در اواخر این آیه، این مقطع از آیه به چشم میخورد: لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخسا. خدایا چرا رسول به جانب ما نفرستادی تا تبعیت کنیم از آیاتت قبل از اون که زبون شویم و ذلیل، رسوا شویم و مفتده. معلوم میشه اگر نباشد دست رسی به آیات و رسیدگی خداوند نسبت به بندگان، ذلیلند و رسوا. و اون آیاتی هم که خوندم در خسرند، در اسفل سافلینند. یه الا بعدش آمده الا الذین آمنوا و امر الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. الا الذین آمنوا و امر الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون در سوره معارج. میبینیم حلو بودن، در خس بودن، در اسفل سافلین بودن یه الا بش خورده. اون الا دستاویز و معتصم و ریسمانی است که از این چاه ویل با اون بیرون میآیند. والاصل ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المسلین. مسلین کیان؟ کسانی که میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها خضوع ما برای توست، تنها استعانت ما از توست. اینا نجات مییابن، ما بقی نه. این معیار کار شماست در بحث وحی و این علمی که خداوند عطا کرده. عقل هم خداوند داده، فؤاد داده، ولی او برای تجزیه و تحلیل. خوراک باید بهش برسه. اگر خوراک از آن چشم و گوش و ذائقه و شامه و لامسه آمد، به طوری که اذا فقد حسن فقد علم، اگر چشم رو از دست داد رنگ ها رو از دست داده. به کور هرچه بگید سرخ، سبز، زرد، میفهمه یه رنگایی هست اما نمیفهمه سرخ چی. به کر هرچه بگید نغمه های داوودی، چهچهه بلبل، شیهه اسبان مردان جنگنده، اصلا نمیفهمه. میفهمه صداهایی هست اما چیه نمیدونه. به آدم لمس شده و بیهست شده بگید داغی آتش، میگه قبلا خبردار بودم اما الان پام تو منقلم بسوزه کباب بشه نمیفهمم. اعصاب فلجه، سوختن رو نمیفهمم. فقط دود کباب به دماغم میخوره، بعد میگم پای خودم کباب شده، داره گوشتاش دود میکنه. دودشو میفهمم اما دردشو نمیفهمم. بنابراین اذا فقد حسن فقد علم. خب این عقلی که فعلا وسیله اش مغزه، مغزم در محبس جمجمه حبسه، در این برج پنج پنجره براش باز کردن. یه پنجره بسته شد یه دید بسته میشه، پنجره دوم بسته شد دید دوم. مگر الهامی بیاد که اون بحث دوم بود و مگر وحیی بیاد از ناحیه کسی که مطلع بر سر و علم، بر ظاهر و باطن، بر گذشته و آینده، بر بود و نبوده. اونجا که شد ما میتونیم در پرتو اون مسائل خود رو روشن کنیم. و وحی اینه، عقلم هست ولی عقل تغذیه میکنه، میگه این که از وحی آمده، حالا من روایات وحی و آیات وحی رو میگیرم، کتاب الصلاح، کتاب الطهاره، کتاب المضاربه، کتاب الشرکه، کتاب الاجاره، اینا رو من می‌نویسم، ولی تغذیه‌ام از ایناست. این مسائل منظم از اونجاست. همونطور که کتاب تکوین رو، عناصر رو، 107 عنصر رو با هم تنظیم می‌کنم و بعد از اینا ابتکارم به خرج میدم، سفینه فضاییم می‌سازم، اما هرچی دارم از کتاب تکوینه. اینجا هرچی دارم از کتاب تدوینه. عقل دارم و این که بعضی از دقت نکرده ها گاه میگوین دیگه حالا انسان به جایی رسیده که پیغمبر دیگه تمام شد، پیغمبری و پیغمبری نخواهد آمد، حالا نوبت عقل. خیر، همیشه نوبت وحیه. ما مسائل آینده رو الانم نمیفهمیم. ما مسائل چهار رگ از حیوان را بریدن تا گوشتش حلال باشه و سالم الانم نمیفهمیم. الانشم علم در قرن 20 با این اوج هنوز نمیفهمه اگه 4 رگ ببرند از زیر حلاله، 3 رگ حرامه، راه ندارم. الانم مسائل آینده فردا چه خبر است نمیدونیم، ولی اون کسی خبر میده فردا را، پس فردا را، قیام قم را، مردی از قم حرکت میکنه چنین و چنان میکنه، سه وهله حرکت رو بیان میکنه، اینا کیان؟ اینا کیا هستن که از آینده خبر میدن؟ علم نه تنها از آینده خبر نمیده، از گذشته هم خبر نمیده. علم نمیتونه خبر بده، یه آثار میبینه، آثار رو جمع میکنه، شاید بتونه از لابلای اونها مطلبی به دست بیاره. زمان حاضرم اگر شد حادثه ای رو نگه بدارم تا مورد آزمایش واقع بشه، که بعد میگیم آزمایش چیه. اونقدر شرایط رو عوض کنن، تغییر بدن و با تمام شرایط عوض شده مطلب یک نواخت باشه، اونجا میگن علم. حادثه که یه نوبت واقع شد و رفت، علم کجا میتونه خبر بده؟ فقط شما دیدید. همگید دیدن منات علم نیست، دیدن و آزمایش، دیدن و مشاهده مکرر و تجربه. یه نوبت بیشتر نبود، مثل آب نیست که نگهش دارید اینجا آزمایش کنید، اونجا آزمایش کنید، نقطه جوشش 100، نقطه انجمادش 0، همه جا آزمایش کنید و اینطور در بیاد. یه حادثه بود رفت، چه آزمایشی دارید؟ بنابراین نه در مسائلی که روزمره است علم راه داره، نه در مسائل گذشته که دیگه رفت فقط یه آثار مونده علم راه داره. مسائل آینده به طریق اولا، زندگی شما سرمایه میگیرد از گذشته، روشن میخواد بشه در حوادث آینده، آماده شود برای در حوادث حال، آماده شود برای آینده. علم کجای این سجاره برای شما تضمین میکنه؟ شما میگید علم مشاهده با این حواس، چند تا مشاهده، بعد تئوری و نظریه دادن، دنبال نظریه دادن، آزمایش متعدد تا نظریه تثبیت بشه، اونجا میگید علم. ما بغیر میگید علم نیست. در حوادث گذشته که گذشت، کجاشو میخواد آزمایش کنی؟ حوادث الان، اونی که میاد و رد میشه و دوم و سوم که آمد فرق داره، نموند که آزمایش کنید. آینده هم که هنوز نیامده، علم نه به گذشته، نه به حال، نه به آینده راه نداره. بله به صخره ها، به حیوانات، به نباتات، به بافت ها سر و کار داره، اما شما با حوادث سر و کار دارید. میتونید فقط ویتامین ها رو به دست بیارید، میتونید عناصر تشکیل دهنده این موجودات رو به دست بیارید، اما کار شما با افعال و حوادثه. کدام میگه از افعال گذشته یا حال یا آینده در زیر ذره‌بین های علمی، در زیر میکروسکوپ ها، پشت تلسکوپ ها، در بوته آزمایش، در زیر تیغ جراحی، در زیر تکرر مشاهده واقع میشه؟ پس علم راه نداره. وقتی علم راه نداشت، راه شما چیه برای پی بردن به حقایق؟ هی داد میزنه دوران علم آمده و دوران خیال بافی و سحر و جادو گذشته، الهام و وحی هم قاطی کردن. چرا؟ سحر و جادو گذشته خونم خیالاتی بود، علم آمده به جای طب پیرزن. حالا طب دانشگاهی خوبه، آزمایش شده، بیماری رو تشخیص دادن، این خوبه، لذا می نشانیم. به جای سحر و جادو فیزیک و شیمی آمده و مطالب منظم میکنه، بسیار خوب. اما حوادث گذشته و در حال و آینده رو چه زامنی دارید؟ جز اینکه بشر رو تحویل بدید به جهالت و فکرهای خودش، راه دیگه دارید الان؟ الان که قرن 20 چه راهی؟ دهن رو فقط باز بکنیم بگیم علم. خب علم چیه؟ بگید مشاهده، از مشاهدات زیاد تئوری، فرضیه. فرضیه رو آزمایش کنید در محال عدیده، اگر نتیجه کامل از آب درآمد، قانون علمی رو اعلام بکنید. اگر غیر از این شد، همچی قانون علمی ندارید. برای این سه مورد که گفتیم کجا قانون علمی دارید؟ کجا آزمایش دارید؟ بشر رو باید رها کنید به جهالت. علم کاملا کوتاست، کاملا. اگر دست ما به دامن وحی نرسد، جز جهالت و خیال بافی و تخمین و حدس و تخیل چیز دیگه داریم؟ بنابراین نه فقط در زمان جنگل و غار، الانم که بر فراز ماه هستیم، الانم که موجودات در تسخیر ماست، نسبت به حوادث و افعال هیچ راه نداریم. بعد انشاءالله براتون روی منابع با آدرس تذکر میدم
که خودشون دیگه بر شکستگی علم را در این موضوعات اعلام کردن. گفته اینا غروری بود که در قرن 19 و نیمه قرن 20 به دانشمندان دست داده بود، ولی خیر بشر در اینجا راه ندارد. و حتی انیشتن بزرگ ریاضیدان زمان میگوید این مسائل رو از موسی باید پرسید، از من نپرسید، من نمیتونم تبیین کننده این معنا موسی است، اونا میتونن قلم رو به جهان رو تنظیم بکنن، ما نه. همین رو ما میخواستیم بگیم، همین که بعد از مدتی به فکر این دانشمند یگانه افتاده، این رو میخواستیم بگیم که مبین جهان ما نیستیم، افکار بشر هم نیست. تشکر از دانشمندانی که علم را زنده کردن، تشکر و سپاسها، اما قلمرو علمشون بسیار محدوده، اصلا به زندگی ما بر نمیخوره، به زندگی روحی و فعالیت ما. برای گرم کردن بدن و منظم کردن خانه و روشن کردن تاریکی ها و پخت و پز ها و راه رفتن ها و بیماری ها و درمان ها خوبه، اما تشخیص فعل این خیر است یا شر، چه معیاری دارید، چه میزانی دارید؟ یک مدرک علمی نشون بدید در دنیا که برای ما خیر و شر رو بیان کرده. حتی علم روانشناسی، بعد انشاءالله میگیم در علم انسانی و روانی بحث علمی نیست، بحث جمع آوری علائم و قرائن، علم هنوز راه پیدا نکرده. حالا گاهی با سر و صدا میگن مطالب علمی مارکس، هیچ علمی نیست، علم به این اصطلاحی که امروز میگن اصلا راه نداره، آزمایش راه نداره. رو این جهت وحی عالی ترین انضباط برای بشر، و اگر این ضابط آمد منتظر سلمان ها و بوزر ها و مقداد ها و امثالینا باشید که از این مکتب خارج خواهد شد، و اگر نیامد منتظر اشقیا باشید که از درون خودشون جهش خواهند کرد، چون ضابطی در کار نیست. بله حالا گاهی بندگانی هستن خدا در ذاتشون الهامی کرده، یا آدم هایی هستن تربیت خانوادگی منظمشون داشته، که باز تربیت برمیگردد به الهام خدا. حتی اگر میخواد برادر مرده خودش را دفن کنه و بلد نیست، خدا یک کلاغی رو در جلو چشمش وامی دارد، کلاغ مرده ای را دفن میکنه تا یاد بگیره، باز داره خدا تعلیم میکنه. اگر خیراتی و چیزایی هست باز از خارجه، و الا شناخت راه خیر و شر بسیار مشکله. و روز اولی که بحث کردم عرض کردم یک شناخت داریم، شناخت جهان و تبیین، یه شناخت داریم راجع به شدن، یعنی ما چه راهی را برویم تا خودمون را بسازیم و استعدادهای نهفته را هویدا و خفته را بیدار بکنیم و در مسیر و به سوی هدف روان سازیم. این بحث شناخت مسائل شدنه، نه بودن. بودن میدونم میکروفون این وضع داره، مواجهه با منش این، یا این ساختمان با این وضع، این بودنه. اما شدن چطور باید بشویم، مسائل شناخت خیر و شر رو پیش می آورد. و در اینجا ما چطور میتونیم خیر و شر رو تشخیص بدیم؟ از کجا بدونیم جنگ برای ما خیره؟ مسلم طبع ما میگه بد، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بعد و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. شما نمیتونید بفهمید، شما شر و خیر مربوط به خودتون رو نمیتونید بفهمید، من باید بیان بکنم. وقتی این شد که میبینیم جنگ یعنی نابودی ما، برای ما خیره و لذت و پایکوبی و دستفشانی و خوندن و بازی کردن اصلا ما رو لجن میکنه، برای خیلی لذت بخش برامون. وقتی ما در مسائل اینطور لمس شده نتونیم تشخیص بدیم، در مسائل دقیق که الان ما یک ذکر بگوییم یه حالت نوربارانی در ما ایجاد بکنه، اصلا نمیتونیم بفهمیم. ببینن مرحوم صاحب مفاتیح در اون لحظات آخر عمرش تا طوریست که در تاریکی حرکت میکنه در ذکر گفتنش یه آثار روشنی در اطرافش میبینن. مثلا برای ما تحملش مشکله، میبینن نه اینطوری. من یادم میاد پیر مردی که اهل این معنا بود، از اساتید ما بود، آمد به دیدن امام در اون تبعید اولشون. امام بازگشت کرده بودن، آمد و با امام خلوت کرد و بعد برگشت، فرمود این مرد مرد خداست و اینا که الان اعلامیه میدن همراهان تنها میگذارند او را در آینده، تنها میماند ولی این پیش خواهد برد. در 15-16 سال قبل اون پیر مرد گفت، الانم به رحمت ایزدی پیوسته، یه نگاه کرد گفت این مرد خداست و همراهان تنهایش خواهند گذاشت ولی پیش خواهد بود. حالا این چی دید؟ زمان مصدق، مصدق در اوج بود، خیلی اوج، گفت غرور این مرد رو ثابت خواهد کرد. در اوج بود این کلام رو ما از این مرد شنیدیم، گفت غرور این مرد رو ثابت خواهد کرد و ثابت شد. حالا این چی دیدهاییست؟ این چی روحیهاییست؟ چطور ذکر انسان رو به اینجا میرساند؟ این یه حالاتیست که انسان خیلی پیچیده تر از ایناست و دانش انسان خیلی پیچیده و علم اصلا قدرت ندارد وارد بشود. شانهاتون باز کنید، از این قررش یه عده‌ای نترسید و شما مطلب دارید. پیر مردای شما مطلب داشتن، الانم سال خوردگان شما گوشه کنار که نامی هم ندارن مطلب دارن که غربی ها ندارن. انشاءالله آماده شوید وحی رو بیان بکنیم تا این خصیصه یعنی علم برای انسان در این سه ناحیه روشنگری خودش را بیان بکنه، تا بعد انشاءالله به خصائص دیگر. صلی الله علی محمد.